بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امروز من یکی از دلائل مهم و محکم امامت اهل بیت علیه الصلاة والسلام هست. اما از اونجایی که موضوع بحث بنده یکی از سه حدیثی است که در مجلس قبل عرض کردم، بایستی چند دقیقه در خصوص اون دوتا حدیث دیگر هم عرایضی داشته باشم، بعد بپردازم به این حدیث که عبارت از حدیث ثقلین. در بحث گذشته عرض کردم که سه تا حدیث داریم، این سه تا حدیث قطعی هستند و نتیجه قطعی به دست ما میدن. حدیث اول، حدیث من کنت، حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه بود. اگر کسی بگوید که این لفظ قطعی نیست، ما عرض میکنیم که مدعای ما قطعیت محتوای این الفاظ این حدیث بود، نه این لفظ بالخصوص. ولی بعضی از متکلمین مثل سعد الدین تفتازانی در یک کتاب کلامی تحت عنوان عقاید این حدیث را آورده و به این حدیث به همین لفظ استدلال کرده. حافظ جلال الدین سیوطی احادیث کتاب عقاید تفتازانی را تخریج کرده. وقتی به تخریج این حدیث در کتاب سیوطی نگاه میکنیم، میبینیم آدرس صحیح مسلم رو داده. نگاه بکنید شما، یا در صحیح مسلم این لفظ وجود داشته و یا منظور او این محتواست نه خود این لفظ. و ما هم استدلال به محتوا کردیم، به مضمون الفاظ حدیث کردیم. پس توجه به این نکته ضروری است که مبادا کسی بگوید که این لفظ قطعی و صدور نیست. معرض میکنیم که ما به خصوص این لفظ استدلال نکردیم. حالا شما تخریج جلال الدین سیوطی را نگاه بکنید. اونی که من در ذهنم هست این بود و چاپ شده. و در بعضی از کتب نقل شده از ملا علی قاری که اون هم بزرگ از محدثین متأخر در کتاب المرقات فی شرح المشکات یا مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، او هم نسبت داده به مسلم، حالا یا همین لفظ را نسبت داده یا باز اون محتوا و مضمون را به مسلم نسبت داده. به هر حال تأکید میکنم برای اینکه استدلال ما به این محتوای واحدی است که از این چند لفظ استخراج میشود. این در خصوص حدیث اول. در خصوص حدیث الائمه بعدی اثنا عشر و کسی در سند این حدیث مناقشه نکرده است و عرض کردم که قطعی الصدور هست این حدیث، بحث می شود که این 12 نفر کیا هستند. ما برای تکمیل بحث قبلیمون چاره ای نداریم که این قسمت را هم متعرض بشویم. آیون علمای اهل سنت، چه متکلمین و چه محدثین، حاضر نیستن اقرار کنن به این که این 12 نفر ائمه 12 هستن که ما قائلیم. این حاضر نیستن اقرار کنن. از اون طرف بایستی این حدیث رو شرح کنن، بایستی بیان کنن که منظور پیغمبر اکرم چیست. ائمه 12 یا خلفای 12 چه کسانی هستند؟ عرض کردم چون نمیخواهند به حقیقت امر اقرار کنند، خیلی این طرف اون طرف رفتن. اون مقداری که همشون متفقن خلفای 4، خلفای 4 خب 4 نفرن، باقی میمونه 8 نفر. بنی امیه بعد از خلفای 4 14 نفر بودن. اینا آمدن حکومت کردن. عباسیون هم که حدود 500 سال حکومت کردن، اینا 37 نفر بودن. بعد از 4 تا خلیفه خب حاکم کی بود؟ معاویه بود. از معاویه شروع میشه تا زمانی که حکومت بنی العباس سقوط کرد در قرن 8. اینا 37 نفر بودن، ما 8 نفر لازم داریم. بیایید ببینید چه اختلاف شدیدی بینشون هست در اختیار این 8 نفر، چون نمیخوان به حقیقت اقرار کنن. بعضی از اینها امام حسن مجتبی علیه السلام را اضافه کرده، بعضیشون اضافه نکرده. اگر امام به حسن علیه السلام اضافه بشن شدن 5. بعضی از اینها عمر ابن عبدالعزیز را اضافه کردن، اگر او را هم اضافه کنیم شدن 6. خب 6 بقیه را چکار کنیم؟ حافظ قاضی عیاض و حافظ ابن حجر عسقلانی، اینها نه امام حسن را آوردن و نه عمر ابن عبدالعزیز را، پس این آقایون محتاج 8. خب حالا 8 کیا هستن علاوه بر 4 خلیفه که بشن 12؟ حالا ما تمام 12 رو میگیم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعد دقت کنید معاویه، بعد از معاویه یزید، یزید ابن معاویه، عبدالملک ابن مروان، ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک. بنابراین 4 خلیفه، 8 هم از امویین که 2 معاویه و یزید، بقیه هم مروانی. یزید هم هست اما امام حسن نیست، یزید هست اما عمر ابن عبدالعزیز که اینقدر ازش تجلیل میکنن خودشون اون نیست. این نظر جمعی از آقایون که از جمله ابن حجر عسقلانی. جمعی دیگر مثل حافظ ابن حجر مکی صاحب کتاب الصواعق المحرقه، جلال الدین سیوطی و بعضی از شراح کتاب ترمذی مثل این مبارک پوری که از علمای هند بوده و شرحی داره بر صحیح ترمذی، اینا چی گفتن؟ این 12 از نظر اینها ابوبکر و عمر و عثمان و علی، الحسن هست اما عمر ابن عبدالعزیز نیست، پس 4 خلیفه بعدن الحسن، معاویه، عبدالله ابن زبیر. اتفاقا عمر ابن عبدالعزیز هست، اگه من گفتم نیست اشتباه کرده، عبدالله ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز، اینها از عباسیین هم آوردن، مهتدی عباسی، الطاهر از خلفای بنی العباس، آخری کیه 12؟ المهدی من آل محمد، اللهم صل علی محمد. پس امام زمان یکی از 12 امامی است که فرمودن الائمه بعدی 12. امام زمان که ما میگیم، اونا البته نمیگن امام زمان، اونا میگن المهدی. این شد 11. من حساب کردم بنابر قول این آیون شدن 11، اما 12 کیه ندارن، نگفتن یا من ندیدم. نگاه کنید شما، ابو بکر بیهقی اونم خیلی بزرگه، صاحب کتاب از سنن الکبرا که شاگرد حاکم نیشابوریه، خیلی بزرگه، میگن ابو بکر بیهقی است که مذهب شافعی را نگه داشت. للبیهقی منتون علی الشافعی. او هم یک نظریه‌ای داره، افرادی را او معرفی میکنه. ابن کثیر دمشقی در تاریخش البدایه و النهایه شدیداً حمله میکنه به بیهقی و اشکال میکنه و رد میکنه. ابن کثیر میگوید لازمه کلام شما اینه که علی ابن ابی طالب هم نباشد جز به خلفای اثنا عشر. به خاطر اینکه اهل شام قبول نکردن امیرالمؤمنین را. ضابطه ای که بیهقی به دست میده میگه این 12 امام کسانی هستند که امت بر امامت اونها اجماع کردن، یعنی همه پذیرفتن. ابن کثیر میگه خب این لازمش این است که علی رو قبول نکنیم. آیا میشه یکی از خلفای اربعه رو از ائمه 12 خارج کنیم به دلیل اینکه اهل شام قبول نکردن امامت امیرالمؤمنین رو؟ و عمر ابن عبدالعزیز را در حالی که میگن عمر ابن عبدالعزیز خامس الخلفاء الراشدین، یه همچین لقبی به او میدن، عمر ابن عبدالعزیز را خارج کرده بیهقی. حمله میکنه ابن کثیر به بیهقی و انتقاد شدید. پس این اختلافات موجود هست، خودشون هم متحیرن چگونه این حدیث را شرح کنن و مصادیق این حدیث را معین کنن. از اون جهت که نمیخوان اقرار به اون چه که ما میگیم بکنن. حالا دقت کنید، جمعی از بزرگان چون این اقوال را هیچ کدوم را نپسندیدند میگن ما نمیدونیم معنای این حدیث چیه، هیچ نمیخوان اقرار کنن به حقیقت. دقت کنید، حافظ ابن العربی مالکی هم فقیه هم مفسر هم متکلم، او میگوید لم اعلم للحدیث معنا، نفهمیدم معنای این حدیث چیه، چون نمیخواد اقرار کنه. شرحی داره بر کتاب ترمذی، در اونجا به این عبارت مطلب رو تمام میکنه، میگذره. حافظ ابن بطال، شرحش چاپ شده بر صحیح بخاری، موجود شرحش، میگوید لم القى احدا فی هذا الحدیث بشیء معین، ندیدم کسی برای من این حدیث رو درست معنا کنه، من نیافتم کسی رو. حافظ ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی که از علمای بزرگ قرن ششمه، او میگوید قد اطلت البحث، خیلی بررسی کردم به قول ما عن معنا هذا الحديث، خیلی جستجو کردم، خیلی دنبال کردم معنای این حدیث رو پیدا بکنم، و تطلبت مظانه، هر جایی که احتمال میدادم به تعبیر بنده که معنای این حدیث ذکر شده باشه رفتم نگاه کردم. و سألت عنه، به قول من به هر کی رسیدم پرسیدم که معنای این حدیث چیه. فلم اقع على المقصود، پیدا نکردم مقصود پیغمبر اکرم را. نمیخوان بگن، نمیخوان اقرار به حقیقت بکنن. و ما با این سه تا حدیث که به هم دیگه ضمیمه کردیم درست معنا کردیم این حدیث را و معین کردیم افراد امامان دوازده گانه را بعد از پیغمبر اکرم از کلام خود پیغمبر اکرم. اینجا یک نکته ای هست که گفتنش برای اهل تحقیق خوبه و اون این است که در موارد متعددی من یافتم، چون من عمری در این امور گذروندم، در موارد متعددی یافتم که وقتی پیغمبر اکرم مطلبی را گفتن که در مذاق آقایون مطلب درستی نبود، برخلاف میلشون بود، یا میخواستن مطلبی بگوین پیغمبر اکرم که اینا فهمیدن چی میخوان بگن حضرت، شروع میکردن سرصدا کردن در محضر حضرت. این سرصدا کردن باعث میشد که کلام پیغمبر اکرم شنیده نشه. نگاه کردید حدیث دوات و قرطاس رو؟ این یکی از مواردشه. در یکی از در حدیث دوات و قرطاس که ایتونی به دوات و قرطاس لأکتوب لکم، اونجا هست که کثر اللغط، لغط یعنی سرصداهای بی خودی، هیاهو کردن، عمدن هیاهو میکنن که فضای سرصدا باشه، معلوم نشه که حضرت چی میخوان بگن یا اصلا ایشون چیزی نگویند. این یکی از روش هاشون بوده و این مطلب ریشه داره در قرآن که مشرکین این چنین بودن. ای کاش آیش رو حفظ کرده بودم، ای کاش آیش رو حفظ کرده بودم. که پیغمبر اکرم برای اینکه مطلبشون شنیده نشه، دیگران نفهمن ایشون چی میخوان بگن، سرصدا میکردن. مشرکین اینطور بودن و این آیون فعل مشرکین را و کار اونها را با پیغمبر اکرم اعمال میکردن. ای کاش آیه رو حفظ بودن. این طلبتون باشه در جلسه آینده آیه رو براتون میارم انشاءالله. پیغمبر اکرم در جلسه ای که فرمودن الائمه بعدی اثنا عشر، سرصدا شد، هیاهو شد. معلوم نشد حضرت بقیه کلامشون چی بود. بعد از قول پیغمبر اکرم نقل کردند که حضرت فرمودند کلهم من قریش، و حال این که حضرت فرمودند کلهم من بنی هاشم. دو جور نقل شده، اونی که معروفه و مشهور کلهم من قریش، اونی که مشهور و معروف نیست کلهم من بنی هاشم. نگذاشتن این کلهم من بنی هاشم معروفیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه. و این کلهم من بنی هاشم درسته، به دلیل اینکه پیغمبر اکرم به اسانید معتبر در کتابهای دست اولشون فرمودن که خداوند متعال از قریش برگزید بنی هاشم را، اختار من قریش بنی هاشم و اختارنی من بنی هاشم. ائمه ای که بعد از پیغمبر اکرم مورد تأیید پیغمبر اکرم هستند، اونها کسانی هستند که برگزیدگان از قریش هستند و اونها بنی هاشم هستند. با وجود بنی هاشم نوبت به قریش نمیرسه، به مقتضای این احادیث کثیره‌ای که خودشون دارن در منابع معتبرشون. ان الله اختار عرب را، بعد اختار از عرب قریش را، بعد اختار من قریش بنی هاشم را، بعد اختارنی من بنی هاشم. منابع این حدیث در کتاب ابقات الانوار مفصلا آمده با متن حدیث. بنابراین آیون کسان دیگر را یا معرفی میکنن و مختلف میشن و همدیگر را رد میکنن و یا اقرار میکنن به این که نفهمیدیم معنای این حدیث چیه، نفهمیدیم، نمیخوان بگن اون چرا که پیغمبر اکرم اراده کردن، نمیخوان بگن. و اما حدیث ثقلین، این حدیث را از یکی دو تا از منابع معتبر اول بخونم. حاکم نیشابوری به سندش روایت میکنه از زید بن ارقم، میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله حتی انتهینا الى غدیر خم، همراه حضرت بودیم تا غدیر خم بعد از حجة الوداع، فأمر بدوح فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه. خیلی هم هوا گرم بود، دستور دادن که اون مکانی را که میخوان حضرت اجتماع کنن اونجا تمیز بشه، آماده بشه، في يوم که ما چنین گرمایی را ندیده بودیم. بعد حضرت خطبشون شروع کردن، فحمد الله و اثنا علیه و قال یا ایها الناس انه لم یبعث نبی قط الا ما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله. عمر انبیا را حضرت اشاره میکنن که انبیا معمولا عمرشون چقدر بوده. و اینی او شکو ان ادعا فاجیب، و من هم عمرم داره تمام میشه، دعوت خواهم شد و لبیک خواهم گفت. و اینی تارکون فیکم مالن تظلو بعده، از بین شما برم دو چیز بین شما باقی می گذارم که اگر به این دو چیز عمل بکنید، پیروی کنید، لن تضلو. این لن در لغت عرب برای ابده، تا ابد گمراه نخواهید شد. کتاب الله عز و جل، اول کتاب خدا قرآن مجید، ثم قام فأخذ بيد علي، ثم قام فأخذ بيد علي فقال يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله أعلم قال من كنت مولى فعلي مولى. این حدیث نه فقط امامت اهل بیت را میرساند، امامت امیرالمؤمنین را به عنوان امام اول از اهل بیت معین میکند در کنار قرآن مجید. در حدیث دیگر آمده که نزل رسول الله يوم الجحفة ثم أقبل على الناس، از حجة الوداع که برگشتن تا جحفه رسیدن، همون غدیر خم، فحمد الله و اثنا عليه ثم قال تا میرسه به اینجا الا تسمعون، میشنوید چی میگم؟ قالوا نعم، قال من قبل از شما از این عالم خواهم رفت و من قبل از شما وارد بر حوض خواهم شد، فإني فرطكم على الحوض و انتم واردون علی الحوض. تا می فرماین بین که فنظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، حواستون جمع باشه که با ثقلین بعد از من چگونه رفتار خواهید کرد. شخصی بلند شد گفت یا رسول الله و ما ثقلان، منظور شما از ثقلان چیه؟ قال کتاب الله، اولی کتاب خدا، و الاخر عترتی، و این اللطیف الخبیر، خدای تعالی نبانی انهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، اینا هر دو با هم هستن تا روز قیامت، فلا تقدموهما فتهلكوا، جلوتر از قرآن و عترت راه نرید، حرکت نکنید، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، عقب نمونید از کتاب و عترت، ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، چیزی به اهل بیت و قرآن یاد ندید، اینا از شما اعلمن. ثم اخذ بيد علي فقال من كنت اولى به من نفسه فعلي وليه، اللهم وال من والا وعاد من عادا. این حدیث شریف قطعی الصدوره. اسامی صحابه‌ای که این حدیث را روایت کردن که ما پیدا کردیم اون وقتی که این دستگاه‌های امروز نبوده، حالا شما بگردید این دستگاه‌ها کمک می‌کنه. صحابه‌ای که ما پیدا کردیم امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، سلمان، ابوذر، عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری، ابو الهیثم ابن تیهان، ابو رافع مولا رسول الله، حذیفه ابن الیمان، حذیفه ابن اسید، خزیمه ابن ثابت ذو الشهادتین، زید ابن ثابت، ابو هریره، عبدالله ابن حنطب، جبیر ابن مطعم، البراء ابن عازب، انس ابن مالک، طلحه، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عمرو عاص، سهل ابن سعد انصاری، عدی ابن حاتم، عقبه ابن عامر، ابو ایوب انصاری، ابو شریح خزاعی، ابو قدامه الانصاری، ابو لیلا الانصاری، ضمیر ابن الاسلمی، عامر ابن لیلا، حضرت زهرا سلام الله علیها، ام سلمه ام المؤمنین، ام هانی خواهر امیر المؤمنین، اینها جمعی حدود 40 نفر که ما پیدا کردیم. حالا بگردید پیدا کن. اینا راویان حدیثن از صحابه. جمعی از علما را هم عرض بکنم که قبلنم گفتم، الان دوباره با عجله اسامیشون رو میخونم. ببینید شما، ابن اسحاق صاحب سیره نبویه، محمد ابن سعد صاحب الطبقات الکبرى، ابن ابی شیبه صاحب المصنف، احمد ابن حنبل صاحب المسند، مسلم صاحب کتاب صحیح، ابن ماجه صاحب سنن، ابو داوود صاحب سنن، ترمذی صاحب سنن، ابن ابی عاصم صاحب کتاب السنه، ابو بکر بزار صاحب مسند، نسائی صاحب سنن، طبری صاحب تاریخ و تفسیر، طبرانی صاحب المعجم الکبیر، حاکم نیشابوری صاحب المستدرک، خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد، ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق، ابو نعیم اصفهانی صاحب تاریخ اصفهان، ابو زکریای نووی شارح صحیح مسلم، فخر رازی صاحب تفسیر، شمس الدین ذهبی، ذهبی معروف که خیلی آیون فعلی هم بهش اهمیت میدن. فعلا من اسامی 20 نفر را هم گفتم، ولیکن میتوانم براتون 200 نفر ذکر بکنم. این از نظر سند. حالا مطالبی رو قبلا عرض بکنم که گفتن این مطالب برای اهلش ضروری است. مطلب اول این است که ما اون وقتی که این وسایل امروزه نبوده، تحقیق کردیم که در کجا پیغمبر اکرم این کلام را فرمودن، در کجا فرمودن. 4 جا رو بنده پیدا کردم اون زمانی که این وسائل نبوده. 1 مورد اون وقتی که فتح مکه انجام شد و پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه رفتن به شهر طائف. در طائف این فرمایش را فرمودن، اینی تارکون فیکم الثقلین تا آخر. این یه مورد. مدرکش کجاست؟ المصنف ابن المصنف ابو بکر ابن ابی شیبه، الصواعق المحرقه. مورد دوم در حجة الوداع که الان خوندم، در روز غدیر خم، در مسند احمد، در مستدرک حاکمه، در المعجم الکبیر، در سنن بیهقی و منابع دیگر. مورد سوم که ما پیدا کردیم در عرفات بوده. در عرفات برای مردم حضرت سخنرانی کردند، از جمله انی تارکون فیکم الثقلین را فرمودند. نگاه کنید، المعجم الکبیر، جامع الاصول، تفسیر ابن کثیر، کنز العمال و منابع دیگر. آخرین موردی که ما پیدا کردیم در اتاق خودشون بوده که اواخر عمرشون که اینا دور حضرت جمع شده بودن، از جمله مطالبی که حضرت فرمودن این نیتارکون فیکم الثقلین بوده. ابن ابی شیبه آورده، ابو بکر بزار آورده، ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه آورده. این چهار مورد را بنده پیدا کردم در اون زمانهای سابق. حالا بگردید ببینید که پیغمبر اکرم آیا در موارد دیگر هم این مطلب را گفتن یا نگفتن. چرا تکرار کردن حضرت این مطلب را؟ چرا تکرار کردن؟ در جاهای مختلف در مواقع حساس، در مثل غدیر خم که ده ها هزار جمعیت اونجا بودن، یا در روز عرفه که خدا میدونه چقدر جمعیت بودن، یا اون ساعتهای آخر عمر شریفشون، چرا تکرار کردن پیغمبر اکرم این حدیث را؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که در منابع یافتم از محدثین بزرگ که میگن این وصیت پیغمبر اکرمه. اینی تارکون فیکم الثقلین اصلا وصیت نامه حضرته. معنای وصیت نامه یعنی چی؟ چیه معناش؟ معناش این است که تا روز قیامت همه مسلمین به این حدیث باید عمل کنن. این وصیت نامه پیغمبر اکرمه. این وصیت نامه که اختصاص به اون صحابه اون روز که نداره. ببینید شما، ابن حجر مکی میگوید وقد جاءت الوصیه الصریحه بهم فی عدت احادیث منها حدیث انی تارک فیکم تا آخر حدیث. حافظ سخاوی میگوید قد جاءت الوصیه الصریحه به اهل البیت تا آخر عبارتش. حافظ شمهودی میگوید فی حفه صلی الله علیه و آله الامه على التمسك بعده بكتاب ربهم واهل بيت نبيهم وان يخلفوه فيهما بخيرين وسؤاله من يرد عليه الحوض عنهما وصيته باهل بيته. تمام اینا به خاطر این بوده که میخواستن وصیت کنه. و به این کلمه وصیت اساسا خود حدیث ثقلین وارد شده، اوصیکم به کتاب الله و عترتی. در بعض از منابع جستجو کنید پیدا میکنید اوصیکم به کتاب الله و اهل بیت و عترت. این هم مطلب دومی که میخواستم عرض بکنم. حالا میاییم ببینیم این حدیث چی دلالتهایی دارد، این حدیث شریف چی دلالتهایی دارد، چه استفاده هایی از این حدیث می شود کرد. اولین دلالت این حدیث اینه که اهل بیت معصوم هستند. عصمت اهل بیت را می رساند این حدیث، همونطوری که قرآن مجید معصوم است. چرا؟ اینو براتون توضیح میدم. یک وقت کسی به کسی امر میکنه که از فلانی اطاعت کن، پیرو او باش، اما در نماز. اما امروز، اما مثلا فرض کنید فردا، قید داره، از او اطاعت کن، اگر به تو امر کرد امروز، اگر به تو امر کرد فردا، اگر در نماز با او بودی پیروی کن، اینا قیده. یک وقت به شما میگن از فلانی اطاعت کن، هیچ قیدی نداره. اگر هیچ قیدی نداشت، قطعاً بایستی اون شخصی که از او باید پیروی کنیم معصوم باشه. نگاه کنید این آیه مبارکه را، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. امر شد به اطاعت خدا، امر شد به اطاعت رسول خدا، امر شد به اطاعت اولی الامر، هیچ قیدی هم نداره. شما به تفسیر فخر رازی نگاه کنید، خدا که خداست، این آیه دلالت داره بر عصمت رسول الله، امر شد به اطاعت حضرت به نحو اطلاق. فخر رازی میگوید این آیه دلالت دارد بر این که اولی الامر باید معصوم باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق داره امر به اطاعت. به شما امر شده از والدینتون اطاعت کنید، نشده؟ یا شده؟ اطاعت والدین امر شده، اما قرآن چی میگه؟ و این جاهداک علا ان تشریک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. شد مقید، پس والدین معصوم نیستن. اگر این قید نبود والدین باید معصوم می باشن، و حال این که معصوم نیستن والدین، توجه می کنید چی میگم؟ اساسا اگر امر شد به اطاعت کسی به نحو مطلق امر شد، باید معصوم باشه، و الا تناقض لازم میاد، تناقض لازم میاد. این تناقض را فخر رازی بیان کرده و درستم هست. اگر او هم نگفته بود ما میگفتیم. فخر رازی گفته که اگر بنا بود معصوم نباشد، او امر میکنه به یک گناه، از طرفی به ما گفتن اطاعت کن امر او را به نحو اطلاق، از طرفی گفتن امرش به اون گناه نباید اطاعت شود، پس اطاعت بکن و اطاعت نکن. این شد تناقض. اینم برهانش. در این حدیث شریف که حدیث ثقلین باشه، به الفاظ مختلفش امر شده امت به این که تابع قرآن باشن و تابع اهل بیت باشن، مطیع باشن به نحو اطلاق، هیچ قیدی نداره. شما میتونید بگید قرآن معصوم نیست؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. عترت اومده در کنار قرآن، هر دوشون واجب الاطاعت به نحو اطلاق. پس این حدیث دلالت دارد بر عصمت اهل بیت. یکی از ادله عصمت اهل بیت آیه تطهیره یکی از ادله عصمت اهل بیت آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نگاه کنید در تفاسیر کونوا مع الصادقین محمد و اهل بیته. یکی از ادله عصمت اهل بیت مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکیبها نجا و من تخلف عنها هلک. این داله بر عصمته. دلیل بر عصمت امیر المؤمنین علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. ادله عصمت اهل بیت و امیر المؤمنین کتابا و سنتا. پس این حدیث دلالت دارد بر عصمت. این اولا. ثانیا این حدیث دلالت دارد بر اعلمیت اهل بیت. این حدیث دلالت دارد بر اعلمیت اهل بیت. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن هر اون چی که گفتند ازشون قبول کنید، پیروی کنید، عمل کنید. لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. الان خوندم. در همه امور دینی و دنیوی باید تابع اهل بیت باشی. قیدی نداره. هر اون چه که گفتند به سند صحیح، به سند معتبر از اونها به ما رسید، برای ما حجت به مقتضای این حدیث. مطلب سوم، مطالب زیاده ها، بنده دارم عمده مطالب را عرض میکنم. مطلب سوم اینه که این حدیث دلالت دارد بر افضلیت اهل بیت. قانون این که نمیشود غیر افضل تقدم بر افضل پیدا بکند، قبیح تقدم مفضول بر فاضل، این قانون ریشه قرآنی داره. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. بنده دو تا قانون عقلی را برگردوندم به قرآن. نمیدونم آیا غیر از من کسی اینو گفته یا نه. یکی قاعده لطف برش گردوندم بنده به قرآن، یکی قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل را برگردوندم به قرآن مجید تا کسی بحث عقلی نکنه. او وقت شما هر اون چه که شرعن و عقلن و عقلاءن، یعنی هم در اسلام هم در حکم عقل و هم نزد عقلا، هر اون چه که فضیلته، هر اون چه که فضیلته باید در اهل بیت باشه. هر اون چه که فضیلته باید در اهل بیت باشه. از حدیث ثقلین کاملا این معنا استفاده میشه. مطلب چهارمی که از این حدیث استفاده میشه خلافت اهل بیته. چرا؟ به خاطر اینکه در تعداد کثیری از روایت‌های این حدیث آمده اینی تارکون فیکم خلیفتین کتاب الله و عترتی. نگاه کنید به مسند احمد و غیر مسند احمد، اینا رو شما دیگه حالا کارتون راحت شده، این جستجو که بکنید همیه اینا بیاد، این دستگاه ها که نبود در اون زمان. اینی تارکون فیکم خلیفتین. در بعضی از منابع دیدم اینی تارکون فیکم حبلین، که قرآن مجید می فرماید واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، این حدیث اشاره است به اون آیه. اینی تارکون فیکم خلیفتین. حافظ ابن حجر مکی چی میگه در کتاب الصواعق المحرقه؟ میگه و فی احادیث الحف على التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم. حالا اینو بعدا خواهم خون، محل حاجتم فعلا اینه. ثم احق من يتمسک به منهم امامهم و عالمهم علی بن ابی طالب. پس این حدیث دلالت داره بر خلافت امیر المؤمنین. این حدیث دلالت دارد بر امامت و خلافت اهل بیت تا روز قیامت. بخونم براتون بعضی از عبارتها را، اینا بزرگان حدیث آقایون هستن. ابن حجر مکی همین عبارتی که الان خوندم و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل البیت، در این حدیث ها، حدیث تمسکو انی تارکون فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما، اشارتون الى عدم انقطاع مستاهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه. باید کسی باشد از اهل بیت تا روز قیامت کسی که بشود به او تمسک کرد، کسی که بشود از او پیروی کرد، کسی که بشود از او اطاعت کرد. این حدیث دلالت دارد تا روز قیامت از اهل بیت یک فردی باید وجود داشته باشه. و لهادا کانو امانن لأهل الارض، اهل بیت امان اهل زمینن، همچنانی که ستاره ها امان اهل آسمان ها هستند. این کلام ابن حجر بود. حافظ سمهودی چی میگه؟ میگه ان ذالک یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک به من اهل البیت والعترة الطاهره فی کل زمان الى قیام الساعه. باید فردی از اهل بیت باشد تا روز قیامت که بشود به او تمسک کرد، بشود از او پیروی کرد. حتی یتوجه الحث المذکور، تا معنای حدیث تمام بشه، وگرنه تمام نمیشه. کما ان القرآن العزیز کذالک، قرآن هم همینطوره. قرآن هم باید ازش پیروی کنن مسلمین تا روز قیامت. همین مطلب را حافظ مناوی داره در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، همین کتاب را حافظ زرقانی مالکی داره در کتاب شرح المواهب اللدنیه، و دیگرانم به همین عبارتها از این حدیث استفاده کردن که بایستی در هر زمان کسی باشد، و این مؤید همون حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه. دقت میکنید؟ این لفظ صحیحی است که در هر زمانی امامی در اون زمان باید باشد که مردم اون زمان باید او را بشناسن و اقرار به امامتش کنن و از او پیروی کنن. این عبارت ها الان کاملا مفادش همون چیزیست که اون حدیث به اون لفظ میگوید. ملا علی قاری در کتاب المرقاتش میگوید که ان اهل البيت غالبا يكونون اعرف بصاحب البيت واحواله والمراد بهم اهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته. ما یک عبارتی داریم، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. اهل بیت میدونن در بیت چه خبره، در بیت پیغمبر اکرم چه خبره، اهل بیت میدونن. ملا علی قاری میگوید که ما باید تابع اهل بیت باشیم، چون اینها هستن که میدانن پیغمبر اکرم چی آورده، چی خواسته، چه شریعتی آورده، چه چیزی را امر کرده و چه چیزها را نهی کرده. باید از اینها تبعیت بکنیم و لذاست که اینها شدن عدل قرآن. خودش میگه و لهادا یصلح ان یکونوا عدلا لکتاب الله سبحانه، یعنی هم ردیف قرآن باشند. یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت تفسیری است به نام غرائب القرآن و رغائب الفرقان، از تفاسیر معتبر نظام الدین نیشابوری نوشته. اینا نیشابوری هستند. اون زمان نیشابور حوزه علمیه مهمه شرق اسلامی بوده، در اون زمان حوزه علمیه اهل سنت در طرف شرق، مشرق به قول خودشون، همون جایی که امام رضا علیه السلام وقتی آمدن دور حضرت رو گرفتن اهالی نیشابور، همین آقایون علمای بزرگشون. ما داریم اسمای اونایی که دور امام رضا رو گرفتن، از ایشون خواستن یک حدیثی بشنوند. این نیشابور، نظام الدین نیشابوری در ذیل این آیه مبارکه چه کلام لطیفی داره. انصافا خیلی ها غافلن از این مطلب. ما در قرآن مجید آیه داریم، اون آیه مبارکه اینه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، چگونه می شود کافر شوید و حال این که در بین شما آیات خداوند متعال هست و رسول الله وجود داره، مگه میشه شما کافر بشید؟ نمیشه. با وجود تمام براهین وجود خداوند متعال و رسول الله در بین شما، شما کافر بشوید و کیف تکفرون؟ نمیشه. اون وقت سؤالی را این صاحب تفسیر مطرح میکنه، میگه خب پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن و فیکم رسوله، تموم شد که، پس دیگه تموم شد و فیکم رسوله دیگه نیست، و فیکم رسوله حضرت دنیا رفتن. میگه بله حضرت از دنیا رفتن، اما اهل بیتش هستند. اهل بیتش هستند در کنار آیات خداوند متعال و فیکم آیات الله و رسوله، در کنار براهین وجود خداوند متعال و وحدانیت الهیه رسول الله رفت، اما اهل بیتش که هستن. ایشون میفرماید که و اما النبیو فانه و ان کان مضا، هرچند که ایشون رفتن الى رحمت الله، رفتن به رحمت الهی، ولکن نور سره باق بین المؤمنین فکأنه باق، با وجود عطرتش خودش هستش، عطرته ورثته، یقومون مقامه، و لهذا قال اینی تارکون فیکم الثقلی، و لهذا قال اینی تارکون فیکم الثقلی. عمده مطالب را در باره حدیث ثقلین گفتم، ولی مطالب دیگری هم هست. باقی میمونه دو بحث. یک بحث اینه که آیا آقایون محدثین و متکلمین اهل سنت در اینجا اشکالی هم دارن، شبهی هم دارن یا ندارن؟ یک شبهه در سند دارن، میگن این حدیث رو بخاری روایت نکرده، این اشکالشون در سند حدیث. خاله بخاری روایت نکرده باشه چی میشه؟ مثلا اگه بخاری روایت نکرده باشه مثلا چه میشه؟ کی گفته که هر حدیثی را که بخاری روایت نکرد پس اون حدیث صحیح نیست، ثابت نیست، قطعی نیست؟ این یه مطلب، دقت میکنید. مطلب دوم اینه که پیغمبر اکرم فرمودن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، شما چرا میگید فقط علی و زهرا و حسن و حسین و دوازده امام؟ چرا فقط میگید عبارت اهل بیت زنان رسول الله هم شامل میشه؟ عموی رسول الله عباس رو هم شامل میشه. چرا شما اختصاص میدید اهل بیت رو در این حدیث به اونایی که خودتون میگید؟ میگیم شما به کلمه عطرت در لغت عرب مراجعه کنید، ببینید عطرتی آیا شامل غیر حضرت زهرا و حسنین و امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین میشود؟ شما نگاه بکنید ببینید عنوان اهل بیت که در آیه تطهیر آمده زنان رسول الله رو میگیره، خب همون عنوان اهل بیت دیگه. عایشه روایت میکنه میگه وقتی آیه تطهیر نازل شد پیغمبر اکرم عرض کنم به خدمتتون که اون کسا را آوردند و انداختند روی حاضرین، عایشه میگه من هم خواستم برم تحت اون کسا، پیغمبر اکرم راه ندادند. پس اهل بیتی عطرتی زنان رسول الله را نمیگیره، عموی رسول الله را نمیگیره، سایر قوم کشا را نمیگیره. اشکال میکنن به این که ما یک حدیث دیگری داریم به عنوان این نیتار کنفیکم و ثقلین کتاب الله و سنتی. یه حدیث داریم میگیم این حدیث کجاست؟ این حدیث فقط در کتاب موطأ مالک، سندش هم معتبر نیست. چرا بی خودی حرف میزنید در مقابل حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی؟ یک حدیثی را نقل میکنید که در کتاب موطأ مالک، سندش هم معتبر نیست. علاوه بر این که مگر ما غیر از سنت میگیم؟ ما هم سنت میگیم. ما وقتی میگیم کتاب الله و عترتی اهل بیتی، یعنی سنتی که از طریق اهل بیت به ما میرسه، منافاتی با هم نداره. این هم سه چهار تا اشکال بود که مطرح کردم و فعلا دیگه در این حدیث بحث مهمی باقی نمونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.